ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. باراک اوباما در آغاز دومین دوره ریاست جمهوریش سوگند یاد کرد. آمریکا کشته شدن 3 شهروندش را در گروگانگیری الجزایر تایید کرد. دادگاه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک 8 اسفند ماه برگزار می‌شود. درود بر شما شنوندگان گرامی. شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای را تقدیم شما می‌کنم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آغاز دومین دوره ریاست جمهوریش در مراسمی در مقابل کاخ کنگره در واشنگتن سوگند یاد کرد. صدها هزار تن شاهد این مراسم بودند. آقای اوباما در سخنانی روز سیاست‌های داخلی و خارجی خود را بیان کرد. او گفت حل مسائل اقتصادی و اجتماعی این کشور به وحدت داخلی نیاز دارد و به تلاش دولتش برای یافتن راه حل بهتری برای مسائل مهاجرت و مهاجران نیز اشاره کرد. او همچنین گفت که مقابله با تغییرات محیط زیستی از اولویت‌های برنامه‌های دولتش خواهد بود. باراک اوباما در زمینه سیاست خارجی گفت که آمریکا خواهان حل اختلافاتش با سایر کشورها به طریقی مسالمت‌آمیز است و محور ائتلاف‌های قدرتمند در سطح جهانی خواهد بود. آمریکا تایید کرد که 3 شهروندش در میان کشته شدگان گروگانگیری در الجزایر هستند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که 7 آمریکایی دیگر از این ماجرا نجات یافتند. در خبر دیگر نخست وزیر الجزایر اعلام کرد که 37 خارجی، 1 الجزایری و 29 تن از مهاجمان در گروگانگیری در تأسیسات گازی عین امیناس در نزدیکی مرز لیبی کشته شدند. عبدالمالک سلال در کنفرانس خبری گفت که کشته شدگان از ملیت‌های گوناگون هستند. او گفت 3 تن از مهاجمان هم دستگیر شدند و افزود که مهاجمان از مالی آمده بودند و اتباع مصر، تونس، الجزایر، نیجریه، موریتانی و 1 شهروند کانادا در میان آنها بودند. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور از برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک در 8 اسفند ماه خبر داد. آقای اژه‌ای که سخنگوی قوه قضاییه است در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران توضیحی درباره اتهام‌های متهمان نداده است. سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری فرس قاضی هستند که از آنها در ارتباط با پرونده کهریزک نام برده می‌شود. امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی از بازداشت شدگان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند. همچنین سخنگوی قوه قضاییه ایران می‌گوید اتهام‌های مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی امنیتی و مالی است و به پرونده او در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای افزود که هنوز تاریخی برای رسیدگی به این پرونده تشکیل نشده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران قبلا از صدور کیفرخواستی با 12 اتهام برای مهدی هاشمی خبر داده بود. و خبر آخر این که بهنام ابراهیم زاده فعال کارگر زندانی با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی برای مدت 4 روز به مرخصی رفت. بهنام ابراهیم زاده در خرداد 89 بازداشت و در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان محکوم شد. اما انتخابات پارلمانی اسرائیل روز سه‌شنبه فردا برگزار می شود. نه فقط انتخابات، که هر جا بحث جدی از قدرت سیاسی و خواسته افکار عمومی در اسرائیل مطرح است، یک موضوع همواره در حاشیه نقشی حیاتی بازی می کند: سرزمین های فلسطینی و روند صلح. با این حال در انتخابات سال 2013 پارلمان اسرائیل بحث بر سر استراتژی صلح و رویکرد سیاسی در قبال فلسطینیان از هر زمانی کمتر دیده می شود. چرا؟ آیا دیگر صلح برای افکار عمومی اسرائیلی ها اهمیت ندارد؟ همکارم کیوان حسینی در گزارش پیش رو تلاش میکند به این سوالات پاسخ دهد.
در پایان روز سه‌شنبه 3 بهمن ماه، تکلیف پارلمان اسرائیل به رأی شهروندان این کشور تعیین شده و حزبی که در اسرائیل به قدرت برسد این فرصت را خواهد داشت تا سیاست‌های خود را برای صلح به سرانجام برساند. به طور سنتی مناظره‌ها و تبلیغات انتخاباتی اسرائیل عموماً به مسئله صلح و سرنوشت فلسطینیان گره خورده. این میان در نگاه نخست تعداد بسیار زیاد احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات بررسی مواضع سیاستمداران اسرائیلی را در قبال صلح دشوار می‌کند، اما با کمی اغماز 2 رویکرد سیاسی چپ و راست با احزابی شناخته شده مانند حزب کارگر در اردوگاه چپ و احزاب لیکود و کدیما در جناح مقابل عموماً در مسائل کلیدی اختلاف نظر دارند. ایدو زلکوویچ، پژوهشگر امور فلسطینیان و استاد تاریخ خاورمیانه در دانشگاه حیفا در شمال اسرائیل، معتقد است که اختلاف نظر گروه‌های سیاسی چپ و راست اسرائیلی بر سر مسئله صلح، اختلاف نظری عمیق، بنیادین و سرنوشت ساز است.
راستی ها به معنای کلی خواهان حفظ وضع موجود هستند. آنها می خواهند آینده شبیه به همین حالا باشد، وضعیت منجمد شده بدون هیچ پیشرفتی، در حالی که چپ متمایل به مرکز خواهان حل مسئله از راه وجود دو کشور برای دو ملت است. حزب کارگر حزب اصلی چپ در اسرائیل است. همچنین حزب تازه تأسیس هات نواه، یعنی جنبش به رهبری زیپی لیونی، نیز در این اردوگاه است. در حال حاضر حزب کارگر مشکلات اجتماعی و اقتصادی را به عنوان اولویت اصلی خود مطرح کرده، اما حزب هاتنوا مسئله فلسطین را به عنوان موضوع اصلی پیگیری می کند. در میان راستی ها هرچند که حزب لیکود راه حل وجود دو کشور را دو سال پیش پذیرفت، اما به نظر می رسد که به دنبال تمرکز بر مذاکرات صلح نیست و خواستار این است که وضعیت به همین شکلی که هست منجمد شود، چرا که در میان راست های تندرو این راه حل قابل قبول نیست.
ضمن اینکه در دوره قدرت بنیامین نتانیاهو از حزب لیکود در اسرائیل، عملا این انجماد در روند صلح به اوج رسید و چه بسا از سرگیری شهرکسازی ها در مناطق اشغالی فلسطینی در ساحل غربی رود اردن در عمق بخشیدن به بنبست موجود کمک کرد. این میان آنچه فهم موضع احزاب اسرائیلی را راحت تر می کند، نگاهی به پیش زمینه مجادلات سیاسی انتخابات اخیر است. در واقع این انتخابات پیش از موعد مقرر در حال برگزاری است، چرا که حزب نتانیاهو در انتخابات پیشین در سال 2009 میلادی نتوانست اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست بیاورد. عموماً در مواقع این چنین که احزاب اصلی اکثریت قدرتمندی در پارلمان ندارند، پای احزاب کوچک به معادلات سیاسی باز می شود. احزابی که ورودشان به یک ائتلاف سیاسی سرنوشت ساز می شود و البته خروجشان نیز می تواند ائتلافی را از هم بپاشاند و دولتی را ساقط کند. اتفاقی که برای نتانیاهو و دولت ائتلافی او در زمان مجادله بر سر بودجه سال 2013 میلادی رخ داد و انتخابات اخیر نتیجه آن است. به بیان دیگر، وقتی نتانیاهو در قدرت است، مسئله فقط رویکرد حزب او در قبال فلسطینی ها نیست. مواضع احزاب کوچک دست راستی نیز در چنین شرایطی اهمیت می‌یابد. با این وصف، اگر شرایط انتخابات سال 2009 میلادی تکرار شود، آنچه می‌تواند بر روند مذاکرات صلح تأثیر بگذارد، اختلاف نظرهای درون جناح راست اسرائیل نیز هست. رافائل اسرائیلی، استاد اسلامشناسی دانشگاه عبری اورشلیم و نویسنده کتاب‌هایی چون خطرات کشور فلسطین و جنگ، صلح و ترور در خاورمیانه، در تشریح اختلاف دیدگاه‌ها در میان راست گرایان اسرائیلی می‌گوید:
Netanyahu, who is, let's say, the main party on the right and the party which is in government now.
نتانیاهو از حزب اصلی راست و حزبی که همین حالا در قدرت است، اعلام کرده که از راه حل وجود دو کشور حمایت میکنه. یعنی یک کشور در کرانه غربی یا غزه و یک کشور هم اسرائیل. این در حالی است که فلسطینی ها هم در مقابل اسرائیل را به عنوان یک کشور یهودی به رسمیت
بشناسند.
اما ابو مازن تا اینجا از این کار خودداری کرده. ولی احزابی که دست راستی تر هستند، مانند حزب اسرائیل خانه ماست که در این انتخابات تا اینجای کار سوم است، و بسیاری از کسانی که دست راستی هستند با تشکیل هر گونه کشور فلسطینی مخالفند، چرا که میگویند کرانه باختری هم بخشی از سرزمین اسرائیل است و این سرزمین بسیار کوچک است و نمیتوان اون را تقسیم کرد. این در واقع اختلاف احزاب در جناح راست است.
و شاید همین مواضع ناظرانی را چون ایدو زلکوویچ از دانشگاه حیفا به این نتیجه رسانده که روند صلح روزی به نتیجه میرسد که یک حزب چپ توانمند در اسرائیل به قدرت برسد.
تردیدی نیست که به شکل سنتی پرچم صلح و راه حل وجود دو کشور را حزب کارگر بلند کرد. فراموش نکنید که اسحاق رابین، چهره سرشناس چپ و نخست وزیر اسبق، توسط یک راستگرای افراطی به قتل رسید، چون می‌خواست که نقطه پایانی بر این مناقشه بگذارد. بر اساس منظر تاریخی، اگر یک چپ قدرتمند و فراگیر در اسرائیل داشته باشیم، بخت رسیدن به صلح بسیار بیشتر می‌شود.
into reality. اما در آن سوی مرزهایی که خود محل دهها جنگ و مناقشه بودند، در میان فلسطینی‌ها ماجرای این انتخابات از چه قرار است؟ اگر چنان که این استاد دانشگاه اسرائیلی میگوید چپ‌های این کشور بیشتر از راست‌ها دل به صلح بستند، پس فلسطینی‌ها هم منتظر به قدرت رسیدن چپ‌ها هستند؟ صائب عریقات، دیپلمات ارشد فلسطینی که در دو دهه اخیر ریاست هیئت‌های مذاکره کننده فلسطینی را به عهده داشته، در مصاحبه اختصاصی به رادیو فردا میگوید نه، تشکیلات خودگردان فلسطینی کاری به کار انتخابات اسرائیل ندارد.
We don't interfere in domestic Israeli affairs. We respect the democratic choice of Israelis.
ما در مسائل داخلی اسرائیل دخالت نمی کنیم و به انتخاب دموکراتیک مردم اسرائیل احترام می گذاریم. اما به مردم اسرائیل می گویم که اگر صلح می خواهند باید دولتی داشته باشند که راه حل تأسیس دو کشور را بپذیرند. باید دولتی داشته باشند که وظایفش را در قبال توقف شهرک‌سازی‌ها اجرا کند و دولت کنونی به دنبال دیکته کردن خواسته‌هایش در مسئله شهرک‌سازی‌ها به جای مذاکره کردن است. بدین ترتیب هر دولت ائتلافی در آینده بخواهد در مسئله شهرک‌سازی ها خواسته هایش را اینچنین دیکته کند، به معنی نابودی راه حل وجود دو کشور مستقل است.
آنچه صائب عریقات به عنوان دولت مطلوب برای صلح اسرائیل و فلسطین توصیف می کند، شباهت بسیاری دارد به توصیف انتقادی رافائل اسرائیلی، استاد دانشگاه عبری اورشلیم، از موضع جناح چپ این کشور. او که کتاب‌هایی در نقد چپگرایان کشورش نوشته، در تشریح موضع سیاستمداران کشورش در قبال مذاکره با فلسطینی‌ها می‌گوید:
چپی‌ها در اسرائیل می‌گویند ما باید پیش شرط‌های ابو مازن را بپذیریم و با شروط آنها سر میز مذاکره بنشینیم. ولی نخست وزیر می‌گوید نه، ما با پیش شرط مذاکره نمی‌کنیم. ما با ذهنی باز و بدون هیچ گونه پیش شرطی مذاکره می‌کنیم و این اختلاف نظری است که همه از آن آگاه.
و همین موضوع به گفته آقای اسرائیلی اختلاف نظر را با صائب عریقات در میان می‌گذارم. واقعاً برای تشکیلات خودگردان و کسانی چون عریقات که عمر سیاسی خود را صرف مذاکرات صلح کردند، هیچ تفاوتی ندارد که چه حزبی در اسرائیل به قدرت برسد. پاسخ این دیپلمات کارکشته فلسطینی:
Peace is not about left and right in Israel. Peace is about the Israeli people and the Israeli coalition.
صلح مسئله چپ و راست در اسرائیل نیست. صلح درباره این موضوع است که ملت اسرائیل و ائتلاف در قدرت بپذیرند که به پشت مرزهای 1967 عقب نشینی کنند. اسرائیلی ها باید بفهمند که آنها یا باید شهرک سازی ها را انتخاب کنند یا صلح را. آنها نمی توانند هر دو را داشته باشند. دولت چپی هم بوده که شهرک‌سازی ها را گسترش داده. اسرائیلی ها باید تصمیمشان را برای اینکه چه کسی به قدرت برسد بگیرند. اول از همه دولتی که شهرک‌سازی ها را ادامه بدهد به این معناست که صلحی در کار نخواهد بود. دوم، دولتی که بخواهد خواسته هایش را به ما دیکته کند، یعنی اینکه راه حل وجود دو کشور را زیر سوال می‌برد.
Undermining the two-state solution.
این میان شهروندان عادی فلسطینی درباره این انتخابات چه فکر می‌کنند؟ آیا مثلا در جایی مثل رام الله مردم در قهوه خانه‌ها درباره انتخابات اسرائیل حرف می‌زنند و بحث می‌کنند؟ آیا در جامعه فلسطینی اخبار این انتخابات تعقیب می‌شود؟ داوود کتاب، استاد فلسطینی دانشگاه پرینستون در آمریکا که هم‌اکنون در کرانه غربی به سر می‌برد، می‌گوید که نظرات مردم عادی در سرزمین‌های فلسطینی شبیه به همان نظراتی است که صائب عریقات گفته.
در اینجا بی‌علاقگی مفرطی نسبت به انتخابات اسرائیل وجود دارد. در نگاه فلسطینی‌ها تفاوت جدی میان احزاب اسرائیلی وجود ندارد. در واقع بسیاری از احزاب اصلی اسرائیل در حال حاضر هیچ موضع‌گیری روشنی برای صلح ندارند. آنها در مباحث انتخاباتی اصلا به مسئله فلسطین اشاره نمی‌کنند و تنها به مشکلات اقتصادی و اجتماعی اسرائیل می‌پردازند. و خب حزب اصلی که آرای بالایی دارد یک حزب صهیونیستی دست راستی است که به دنبال ادامه دادن اشغال فلسطین به اشکال گوناگون است. به همین دلیل انتظاری از این انتخابات وجود ندارد.
بدین ترتیب گویی در حال حاضر تنها نقطه اشتراک در دو سوی مرزهای طولانی‌ترین مناقشه خاورمیانه همین بی‌علاقگی و سکوت دنباله‌دار است. زمانی موضع‌گیری سیاستمداران اسرائیلی در قبال مسئله سرزمین‌های فلسطینی و روند صلح کلیدی‌ترین بحث انتخابات در اسرائیل بود. زمانی همین موضع‌گیری نماینده‌ای را به پارلمان اسرائیل می‌فرستاد یا سد راه پیروزیش در انتخابات می‌شد. هرچه بود، در این انتخابات چنین نیست.
گزارش همکارم کیوان حسینی بود از انتخابات اسرائیل. تا 15 دقیقه دیگه با سرخط خبرها با شما خواهم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آقای من.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
شهر مبارک به سفر می روم، منم و این سنم و عاشقی و باقی منم و این سنم و عاشقی و باقی عمر، من از اون گر بکشی جای دگر می نروم، من از اون گر بکشی جای دگر می نروم. گر جهان بحر شود موج زند سر تا گر جهان بحر شود موج زند سر تا سر، من به جز جان بهان گنج گوهر می‌روم، من به جز جان بهان گنج گوهر می‌روم. تو به هر سوی و به هر گوش رسیدی، این خبر رفت و به هر سوی و به هر گوش رسیدی، من از این بی خبری سوی خبر می نروم، من از این بی خبری سوی خبر می نروم، من از این خانه پر نور به در می نروم، من از این شهر مبارک به سفر می نروم، من از این خانه پر
نور به در. رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
پارچین منطقه‌ای نظامیه و همین دلیل فعالیت‌های خودش رو ادامه میده.
آیا با بیرون رفتن نیروهای خارجی از افغانستان، افغانستان دوباره ناامن نمیشه؟ نه خیر.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
تو آرام گرفتیم، تا ما به سر کوی تو آرام گرفتیم، من در صف دل سوختگان نام گرفتیم. چون لاله پر از خون جگر، افسوس که چون لاله پر از خون جگر، جامی که ز دست تو گل اندام گرفتیم، جامی که ز دست تو گل اندام گرفتیم. از سادگی مشق وفاداری من شد، از سادگی مشق وفاداری من شد، درسی که ز بدعهدی ایام گرفتیم، در آتش تیمار تو تا سوخته گشتیم، در آتش تیمار تو تا سوخته گشتیم، در کنج خرابات می خام گرفتیم، در کنج خرابات می خام گرفتیم.
ساعت 23:30 11:30 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در این لحظه شنونده سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آغاز دومین دوره ریاست جمهوریش در مراسمی با حضور صدها هزار تن سوگند یاد کرد. نخست وزیر الجزایر اعلام کرد 37 خارجی، یک الجزایری و 29 تن از مهاجمان در گروگانگیری در تأسیسات گازی این کشور کشته شدند. انتخابات پارلمانی اسرائیل روز سه‌شنبه برگزار می‌شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور میگوید دادگاه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک 8 اسفند ماه برگزار می‌شود. به گفته دادستان کل کشور اتهام‌های مهدی هاشمی امنیتی و مالیس و دادگاه انقلاب به پرونده او رسیدگی می‌کند. سازمان بهداشت جهانی از پیدا شدن ویروس اطفال فلج اطفال از نوع رایج در پاکستان در کشور مصر خبر داد. حمله به مقر پلیس راهنمایی کابل پس از 8 ساعت درگیری با مرگ هر 5 مهاجم و 3 مأمور پلیس پایان یافت. در حالی که دیوان محاسبات کشور از صدور حکم انفصال محمود بهمنی از ریاست بانک مرکزی خبر می‌دهد، بانک مرکزی این خبر را تکذیب می‌کند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس پس از بازدید از زندان اوین گفت از این پس نام زندان اوین را هتل اوین خواهد گذاشت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت با برداشت 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای قشرهای کم درآمد موافقت کردند. ایران از کشف یک شبکه جاسوسی اینترنتی دیگر خبر داد. انتشار خبر کنارگیری احتمالی رئیس کل بانک مرکزی ایران قیمت دلار را در بازار تهران به 3400 تومان رساند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از رادیو فردا.
مجتبی تاجیک، هنرمند نقاش، به تازگی 11 نمایشگاه آثار خود را در تهران برپا کرده است. در این نمایشگاه با نام مجموعه جدید، 9 اثر نقاشی با موضوع کفش بر بوم‌های بزرگ به نمایش درآمدند. مجتبی تاجیک که آثارش ظرف 20 سال گذشته همواره بر طبیعت بیجان متمرکز بوده، آثار این نمایشگاه را نیز با همین موضوع و ظرف 2 سال خلق کرده است. مجتبی تاجیک در این آثار تلاش کرده تا از نقاشی کفش برای نشان دادن شخصیت متفاوت افراد و طبقه اجتماعی آنها استفاده کند. نمایشگاه نقاشی‌های این هنرمند 46 ساله از روز 8 دی ماه امسال در گالری اثر در تهران برپا شده و تا 2 بهمن ماه ادامه دارد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
عاشق شده ای دل سودات مبارک با از جا و مکان رستی آنجات مبارک با از جا و مکان رستی آنجات مبارک با از هر دو جهان بگذر تنها زن و تنها خواه از هر دو جهان بگذر تنها زن و تنها خواه تا ملک و ملک گویم تنهات مبارک با تنهات مبارک با پیش رو مردی امروز تو برخوردی ای پیش رو مردی امروز تو برخوردی ای زاهد فردایی فردات مبارک با فردات مبارک با
دوستان از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
نشان